الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأرذلين سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. تقدیم به پیشگاه مقدس رسول معظم اسلام عنایت نموده صلوات قرایی ختم نمایید. جهت ترویح ارواح طیبه علما شهدا روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه و رفتگان از این جلسات منصوبین به حضار محترم حاضر در این مجلس و محفل، عزیزانی که سالهای گذشته در جماعات، محافل، مجالس ما شرکت می نمودند، مؤسسین این بنای مقدس، نمازگزارانی که در این مکان اقامه نماز می نمودند، شهدای عزیزی که تمثال اونها زینت بخش مجلس و محفل ماست، شاد کنیم روح همه به حق پیوستگان را. تقدیم به محضر مقدس سامن الحجج علی ابن موسر رضا صلوات قراتری ختم نمایید. در ادامه مطالب یکی دو جلسه شبهای سه‌شنبه گذشته عرض کردیم که یکی از اخلاقهای زیبای معنوی که خداوند از بندگان خود انتظار دارد که این گونه زندگی کنند، صفت زیبای راستگویی که در قرآن آیات فراوانی نسبت به اهتمام و اهمیت به راستگویی نازل شده. نقطه مقابل و نکته مقابل این صفت، صفت دروغگویی است. همانطوری که راستگویی صفت زیبایی است، دروغگویی هم صفت بسیار زشت و ناپسندی است. امشب بنا شد که این بحث دروغ و مضرات دروغ رو در این جلسه به اتمام برسانیم. انشاءالله هفته آینده به شرط حیات در جوار بارگاه پیامبر دعاتون میکنیم و از خدا میخوایم که انشاءالله خداوند حوائج دنیوی و اخروی و خیرات و برکات خودش رو بر شما عزیزان نازل کنند. شما هم دعاگوی ما باشید. شما هم از خدا بخواید که عمل ما فقط تعب بدن و نفس نباشه، که سختی سفر رو به جان بخریم ولی از معنویت و عمل دست تهی برگردیم. انشاءالله که خداوند ماها رو مشمول خان پرفیض و برکات خودش در ضیافت الهی در ایام حج قرار بده و خدا نصیب همه شماها بکنه، برادران عزیز، خواهران محترمه، و شاهد حضور همه شما باشیم انشاءالله در صحرای عرفات. در ادامه عرائض جلسات گذشته بحث پیرامون مذرات دروغگویی، یک آیه رو از سوره توبه آیه 77 امشب آغاز بحث قرار بدم و در چند زمینه مطالبی رو عرض کنم: علل و عوامل دروغگویی و آثار و زیانهای دروغگویی و راه درمان آن. این سه موضوع و موضوع چهارم موارد استثناء در دروغ. البته ما نمیخوایم دروغ گفتن یاد کسی بدیم، اما بعضی جاها اسلام فرماد در این شرایط اگر کسی دروغ گفت اشکالی نداره، اون رو هم ما بگیم که مطلب رو انشاءالله بتونیم به حدی کامل گفته باشیم. در سوره مبارکه توبه آیه 77 خداوند می‌فرماید: فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقونه بما اخلف الله ما وعدوه و بما کانوا یکذبون. این آیه شأن نزول شخصی است به نام ثعلبة ابن حاطب انصاری. این آیه ثعلبة شخص فقیری بود، خیلی وضع مالیش هم خراب بود، به حدی که تو معاش زندگیش مونده بود، نداشت، گاهی اوقات لنگ میشد در همون خورد و خوراک زندگی، ولی آدم متدینی بود، اهل مسجد بود، جماعاتش پشت سر پیغمبر تعطیل نمیشد، حضور داشت در مسجد، جماعات مکرر خدمت پیغمبر که میرسید میگفت یا رسول الله دعا کنید خدا به ما پول بده. من اول یه نکته عرض کنم تو پرانتز برای برادران عزیز و خواهران محترمه: پول خوب مشروط، مقام خوب مشروط. ببینید چه پولی رو ائمه از خدا میخواستن. امام زین العابدین در دعای مکارم الاخلاق، کسی نمیگه مال دنیا بده، ائمه نگفتن که مال دنیا چیز بدیست، دنیا پرستی بده، دنیا بد نیست. یک کسی آمد خدمت علی علیه السلام، شروع کرد از دنیا بدی گفتن، امام فرمود چی داری میگی؟ از دنیا مسجد و اولیاء الله، دنیا سجدگاه بندگان خوب خداست. خب همین دنیاست که شما به برکت همین عبادت و بندگی خدا به این مقامات میرسید. امام فرمودن اون چی که مذمت شده دنیا پرستی است، نه خود دنیا. امام زین العابدین در دعای مکارم الاخلاق به خدا عرض می کند: پروردگارا ثروت من رو زیاد مکن، مگر اینکه هر چه ثروت زیاد میشه تو وجودم نسبت به شما محتاج تر بشم. این ثروت خوبیست. چقدر زیباست یک کسی میلیاردر باشه ولی در پیشگاه پروردگار بگه خدا یا همش از شماست، ما که کسی نیستیم، همه مال شماست. بعضیا هیچ ندارن تو دنیا، همون هیچ وابسته شون کرده. خدا رحمت کنه امام را. امام میفرمودن گاهی اوقات علاقه به یک کتاب انسان رو بدبخت میکنه، وابستگی به یک کتاب. حاضر خدا رو بده کتاب رو نده. مرحوم آیت الله العظمای شاه آبادی استاد حضرت امام، عارف واصل الالله، امام فرموده بودن مرحوم شاه آبادی برای ما نقل کرد چند سال در خانه خدا گریه کرد. یکی از بچه هاشو خیلی دوست می داشت. خیلی پدر که باید فرزندشو دوست بداره، اگه پدر فرزندشو دوست نداره که نمیگنش پدر. خیلی دوست داشتن یعنی یه وقت می بینید از حد و مرز استاندارد محبت میره بیرون، یعنی میگه حاضرم به خاطر فرزندم قید دینم رو بزنم، حاضرم برای رضایت فرزندم سخط امام زمان رو به جان بخرم. این خطرناک. مرحوم شاه آبادی بزرگ فرموده بود من یکی از بچه هامو خیلی دوست میداشتم، چند سال در خانه خدا گریه کردم، خدایا محبت این فرزند رو تو وجود من بیار پایین. موقع مردن کار دستم میده ها، و همین طورم هست. ما یه آقایی از اهل دل در همین شیراز، پدرش هم آدم واقعا اهل باطنی بود، گفت پدر ما نقل میکرد یه آقایی بود تو شیراز اوائلی بود که این لوستر آمده بود، حرف شاد مثلا 40 سال قبل تازه باب شده بود، لوستر میزدن تو خانه ها، گفت اینم وضع مالیش خوب بود، یه لوستر خیلی زیبایی خرید آورد گذاشت تو منزل تو مهمانخانه. یا اصلا روزی 2-3 بار میامد هی نگاهی لوستره میکرد، شارژ میشد، ته دلش هی به به میکرد، عجب چیز زیبایی. مریض شد، گفت بسترش رو بچه هاش گذاشته بودن زیر همون لوستر، همون لوستر که خیلی دوست میداشت. گفت این من با بابام رفتم، این آقا الان زنده است. گفت با پدرم رفتیم دیدنش. دیدید بعضی پناه بر خدا میگن طرف جونپوش شده، نه مرده است نه زنده. میگه لا حیون فیون فیرجا ولا میتون فیونسا، نه زنده ام که امید به زندگی داشته باشم، نه مرده ام که فراموش بشم، بین مرگ و زندگی. گفت یه همچه حالتی داشت، زیر لوسترم بسترشو پهن کرده بودن. بستگانش میگفتن که گفت به پدر ما گفتن آی حاجی یه کاری بکنید، یا بمیره یا زنده بشه، فقط یه نفسی میکشه، یه نالهی میکنه، نه میفهمه نه حالیشه. پدر این آقا اهل باطن بود، گفت میدونست که اینم تو زندگیش این لوستر رو خیلی دوست میداشت. گفت این بیچاره بسترش رو پهن کردی زیر این لوستر، وابسته است به این لوستر، رخت خوابشو ببرید اون بر. گفت بسترش از زیر این لوستر کشیدن بودن اون گوشه سالن، گفت یه ساعت بعد تماس گرفتن گفتن مرد. آقا بعضی ها وابسته هستن، به یه خودکار وابسته میشه، به یه لباس وابسته میشه، جان دادن اینا خیلی سخته. لذا مال دنیایی که انسانو وابسته کنه خیلی خطرناکه، حالا چه کمش چه زیادش. خوشا به حال اونهایی که دارن وابسته نیستن، خوشا به حال اونهایی که ریاست دارن غرور و تکبر ندارن. امام سجاد عرض میکند خدا یا مقاممو تو جامعه بالا مبر، مگر این که هرچی مقام میره بالاتر تو وجود خودم بیام پایین تر. شدم مدیر کل، تا دیروز اگر یه کارمند عادی بودم به دیگران سلام میکردم و جواب سلام میدادم، حالا به آبدارچی اداره من مدیر کل زودتر سلام کنم، اینو میگن مدیر کل موفق. من تا دیروز که مقامم بالا نرفته بود اگر آدم مؤدبی بودم، امروز که مقام رفته بالا ادبم بیشتر بشه، اینو میگن خود رو گم نکردن. آقای ثعلبه ابن حاتب انصاری آدم خوبی بود، بسیار فرد متواضع، مؤمن، اهل جماعت، هی میآمد خدمت پیغمبر، یا رسول الله دعا کنید خدا به ما پول بده. پیغمبر میفرمودن آقای ثعلبه راضی باش به اون چه خدا بهت داده. پیغمبر وقتی کسی رو خیلی دوست می‌داشتن دعا می‌کردن خدایا به اندازه کفاف بهش بده. من یه داستان باز شنیدنی اینجا بگم. پیغمبر یه وقتی با عده‌ای از اصحاب داشتن حوالی مدینه رد می‌شدن، خیلی هوای گرم بود، عصر بود، پیغمبرم آتش کرده بودن، رسیدن به یک چادر سیاه چادر عربی. رسول الله آمدن پایین، صاحب این چادر یه آقایی بود، ظرف‌های شیر رو دوشیده بود، شیر گوسفندها و گاوهاش رو دوشیده بود تو این قدح‌های بزرگ کرده بود. پیغمبرم آمدن گفتن آقا اگه میشه یه مقدار از این شیرها رو بدید ما بخوریم، خیلی تشنه هستیم. گفت یا رسول الله این شیرها که دوشیدیم برای فردا مونه. گفت این شیرها که دوشیدیم برای امشب مونه، شیری هم که تو پستان حیوانات مال فردا مونه. پناه بر خدا، داراها تو ظرفم هست، یه لیوان شیر به پیغمبر نمیده، خب چه مالیست، این نکبته. پیغمبر فرمودن خدا بیشتر به تو بدهد. برفتن رسیدن به یه عربی، این یکی دوتا گوسفند بیشتر نداشت، شیری هم تو ظرف ندوشیده بود، فقط حالا پستان و گوسفند شیر داشت. رسول الله فرمودن که ما تشنه هستیم، ممکن است یه خورده شیر به ما بدید؟ گفتم ان بطاعتن یا رسول الله. نشست دوشید، شیر رو داد به پیغمبر. تا تعارف کرد قدحی به رسول. پیغمبر فرمودن خدا به اندازه کفاف به تو بده. مسلمان ها تعجب کردن، یا رسول الله اونی که نداد به شما، بخل ورزید، شما دعاش کردید خدا زیادتر بهت بده، اینی که ایثار کرد شیر خودش رو که نیاز خودش بود داد، بهش میگید به اندازه کفاف بهت بده؟ پیغمبر فرمودن این دعایی که من برای این کردم دعایی است که عاقبت به خیری درشه. یعنی خدا به حدی بهت بده، زندگی تأمین باشه، دست جلو مردم دراز نشه، وابسته دنیام نشه. حالا من 10 میلیارد تومان تو حسابم باشه، آرامشم مضطرب، آسودگی ندارم، دشمنم زیاد پیدا میکنم. امیرالمومنین به کمیل فرمودن آیه کمیل، تفاوت بین علم و مال اینه که هرچی علمت بیشتر میشه دوستات بیشتر میشن، هرچی مالت بیشتر میشه دشمنات بیشتر میشن. من سراغ داشتم پسری دنبال پدرش بود، فرودگاه به فرودگاه برای اینکه بابا رو به دست بیاره، بابا رو بکشه، اموالش رو صاحب بشه. ما موضوع داریم تو فقه، ما تو فقه داریم اگر فرزندی ورثه ای زد متوفا رو کشت، شرع مقدس میفرماد ارث بهش ندید، چون این کشته تا به اموال برسه. کم نداشتیم در اسلام، در تاریخ بشریت، بعضیا برای رسیدن به مال پدر، به مال برادر، به مال فرزند، به مال همسر قاتل بودن، تو سلاطین گرفته و عامه مردم. پیغمبر فرمودن خدا بهت بده به اندازه که محتاج مردم نباشی، با آبرومندی زندگی کنی. حالا من وقتی تأمین هستم، چه 100 میلیارد دلار تو حسابم باشه چه هیچ نباشه، تأمینم. آقای ثعلبه خیلی اصرار کرد به پیغمبر، آیه‌ای که در سوره توبه آیه 77 خواندم، یه روز خیلی پافشاری کرد. پیغمبر دست بلند کردن فرمودن پروردگارا خدا برکتت رو در اموال ثعلبه قرار بده، این مال زیاد میخواد بهش مال بدی. خب پیغمبر از مصادیق استجابت دعاست، مستجاب الدعوه است. آقای ثعلبه یه گوسفند ماده‌ای داشت، این گوسفند حامله شد. خدا وقتی میخواد بده، قرآن میفرماد حسابشو نمیتونید بکنید از کجا میاد. حالا هی بشین حساب کن آیی از کجا آمده، خدا میفرماد نمیتونی حساب کنی. و یرزقه من حیث لا یحتسب. گاهی اوقات بعضی از متدینین میام یه حاج آقا من نه کلا سر کسی میذارم، نه دروغ میگم، نه اجحاف کردم، نه مال حروم اومده تو زندگیم، اما نمیدونم خدا چگونه این برکت رو تو زندگی من داده. میگم نبایدم بتوانی حساب کنی. خدا میفرماید و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه. اگه میشد حسابش بکنی که خدا میفرمود میشد حساب کنی. آقا این آقای ثعلبه یه گوسفند داشت، زاد و ولد کرد، شد دو تا گوسفند به دنیا آورد، اینا بزرگ شدن، زاد و ولد کردن، گوسفند پشت گوسفند، گوسفند پشت گوسفند، کار به جایی رسید که وضع ثعلبه خوب شد. آقای ثعلبه ای که 5 نماز و پشت سر پیغمبر اقامه میکرد، این گوسفندای زیاد همچه مشغولش کرد که نمازهای 5 گانش فقط موکول شد به نماز صبح و نماز مغرب و عشاء. زهرادی گرفتار بود، گرفتار دامداری بود. گوسفند رفت یک گلدانی مثلا اطراف مدینه زد، گوسفندها زیاد شد، زیاد شد به حدی که مرتعهای اطراف مدینه جوابگوی گوسفندای این بود. رفت روی مرز 100,000 رأس گوسفند. خدا وقتی میخواد بده اینجوری حساب دیگه نمیشه کرد. این آقای ثعلبه رفت از مدینه هم فاصله گرفت، در دوردست جایی رو پیدا کرد و مرتعی رو که بتونه این همه گوسفند رو غذا بده برسه. چوپانهای متعدد پیدا کرد، شد یک آقای میلیاردر. نمازهای یومیش تعطیل شد، فقط شد جمعه تا جمعه میامد مدینه پشت سر پیغمبر نماز میخوند. حالا من یه سوال کنم، دنیایی رو به کسی بدن برابری میکنه با 2 رکعت نماز پشت سر پیغمبر؟ دنیایی رو به انسان بدن. رفته رفته اون نماز جمعه هم تعطیل شد. این آقای ثعلبه حرفش این بود، اصلا شأن نزول آیه اینه، ثعلب پیوسته میگفت یا رسول الله شما دعا کنید خدا به من بده، من به فقرا کمک میکنم، اکرام میکنم، اطعام میکنم، به قول ما امروزی ها هزینه ازدواج میدیم، هزینه تحصیل میدیم، یکی رو دوتا میکنیم، ده تا رو صد تا میکنیم، از این شعارا بعضیامون خیلی میدیم ها، ولی وقتی میرسیم به میدان عمل همه چیز یادمون میره. خیلی ثعلب این حرفا رو به پیغمبر میزد، شما دعا کنید خدا بده ببینید من چه میکنم. آیه زکات نازل شد، انما الصدقات للفقراء والمساکین تا آخر آیه. پیامبر مأموران زکات رو که معین میفرمودن میگفتن شما برید آیه رو برای اینا بخونید، بگید اینقدر باید زکات بدی، اینقدر گوسفند داری، اینقدر زکاتشه، دادن بگیرید، ندادن برگردید، به اجبار از کسی نگیرید، حکم خدا رو بخونید برای اینا، وظیفه‌شون رو هم به اینا بگید، دادن بگیرید. یه جا نداریم پیغمبر خمس رو به زور از کسی گرفته باشه، زکات رو به اجبار از کسی گرفته باشن. آه وظیفت بدی، دادی دادی، ندادی فردا هست و قیامت و خدا. مأمور زکات پیغمبر آمد تو منطقه ای که ثعلب ابن حاطب حالا شده میلیاردر امروز عرب، تشکیلاتی را انداخته، زندگی توی دوردستی، خودش شده یه آقایی. گوای ثعلب پیغمبر سلام تو رسون، گفت خب سلام ما رو به پیغمبر برسون. گو آیه اخیرا نازل شده به نام آیه زکات، گو آیه زکات چیه؟ گو شما گوسفند خدا به داده مثلا 100,000 گوسفند داری، اقدرشو باید بابت زکات بدی. گو زکات بدیم؟ گو بله. گو برو از قلبن به پیغمبر سلام برسون، بگو شما گفتید نماز بخونید ما خوندیم، روزه برید رفتیم، جهاد کنید جهاد کردیم، هر چه گفتی گوش کردیم، حالا دیگه میخوای از ما پول اضافی بگیری؟ از ما میخواید باج بگیری؟ نعوذ بالله. وعده کرده به خدا، حالا که پیغمبر نااهل، به برکت دعای پیغمبر تو به این نام و نان رسیدی، حالا پیغمبر رو نعوذ بالله تشبیه به باجگیر میکنی؟ اون مأمور زکات هم برگشت آمد به پیغمبر گفت آیه ثعلب اینجوری گفتی. آیه نازل شد، رسول ما بعضی از مردم هستن با خدای خود پیمان میبندن، خدایا به ما بده چنین میکنیم چنان میکنیم، وعده های متعدد میدن، وقتی که ما به اونها عطا میکنیم همه چیزو فراموش میکنن، ولی قیامتی است و روزی است که به پیشگاه ما خواهند آمد، جوابو باید قیامت بدن. آقا تا رسول الله زنده بود این زکاتشو نداد، پیغمبر از دنیا رفتن، آمد نزد ابوبکر گفت اومدم زکات بدم، ابوبکر اشاره کرد به این آیه ثعلب، گفت شما به پیغمبر توهین کردید، زکات تو زمان پیغمبر ندادی، من نمیپذیرم، زمان عمرم این آیه ثعلب از دنیا رفت. خب دروغ میگن بعضی ها. آیه شریفه میفرماد رسول ما فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم، اینا نفاق توش درونشون هست، الى یوم یلقونه بما اخلف الله ما وعدوه، این نفاق تو وجودشونه تا روزی که با خدا روبرو خواهند شد و نسبت به اون چه که وعده دادند و خلافش کردند و بما کانوا یکذبون، به اون چه که دروغ گفتند. حالا آقای میاد میگه آقا خدا به من بده من چه میکنم، وقتی بهش میدن همه چیز یادش میره، همه چیز یادش میره. یه وقتی از یادم در یکی از جلسات یا آقای تو همین شیراز ماشینشو دوز برد، دوزیدن ماشینشو تو جلسه نشسته بودیم، منم قصدی نداشتم، یکی از متدینی که نشسته بود گفت آقای فلانی ماشینتون دوزدیدن؟ گفت بله. گفت خب یه چیزی نذر کن که اگه پیدا شد بگو خدا یا نذر میکنم مثلا اگه پیدا شد فلان مبلغ میدیم به فقرا. گفت هر چی بگید من قبول دارم. گفت نذر کن که اگر ماشینت پیدا شد 100,000 تومان در اختیار آی حدائق بدی بدن به فقرا. گفت من قبول دارم، خدایا نذر میکنم اگر ماشین من پیدا شد 100,000 تومان میدم در اختیار آی حدائق بدن به فقرا. اینو گفت، من شاهد بودم. آقا 4-5 ماه بعد خبر آوردن ماشینشو تو اصفهان پیدا کردن، ماموران زحمتکش آگاهی پیدا کرده بودن ماشینو. اون آقایی که زبونش گذاشت گفت حاج آقا این اومد 100,000 تومان بده؟ گفتم نه. گفت یه زنگی بهش بزنید. گفتم به من چی؟ نظر رو او کرده، وظیفه اوست، آورد داد، ما به وظیفه عمل میکنیم، نیاوردم ما تکلیفی نداریم. ما که زنگ نمیزنیم به مردم آقا پولتو بردا بیار، او خودش وظیفه داره باید عمل کنه. یه جلسه ای تصادفاً شکل گرفت، یه مجلسی بود، اتفاقاً اعضای اون جلسه تو اون مجلس هم بودن. اون آقایی هم که ماشینش رو دزد برده بود اونم نشسته بود، اون واسطه هم حاضر بود. اون واسطه گفت که آی فلانی 100,000 تومان که نذر کردی ماشینت به حمدالله پیدا شد، بردی بدی به آی عدایق برای فقرا؟ گفت خیر. گفت چرا؟ گفت من نذر کرده بودم ماشین من تو شیراز پیدا بشه، ماشین ما تو اصفهان پیدا شد. و مکرو و مکر الله و الله خیر الما. کی رو میخواییم فریب بدیم؟ ولی که اینجوری هم نذر نکرده، نذرش مطلق بود. نعوذ بالله، کی رو میخواییم فریب بدیم؟ من بارها شده بعضی ها میگه آقا من ندارم خمس بدم. میگم خوبیش به اینه که خدا میدونه. برو اگر نداری طرف حسابت خداست، خیالت راحت باشه، نمیخواد برای من دلیل بیاری، خوش باش. خدایی که از رگ گردن به تو نزدیکتر خبر داره که داری یا نداری. ولی اگه داری و میخوای ندی، بترس، خدا طرف حسابته. تو من روحانی رو نمیخواد قانع بکنی. ببین برای خدا جواب داری؟ جواب داری برو کار کن. نده بگو خدا یا ندارم. بارها عرض کردم حسن کار و عیب کار اینه که خدا میبینه و خدا میدونه. حسن کار برای خوبا که خدا از کارشون خبر داره و خدا آگاهه، عیب کار برای بدا که خدا میبینه و خدا آگاه و ناظره. خب آثار زیانبار دروغ، از اثرات زیانبار دروغ یکی رسوایی و بی‌آبرویی‌ست. آدمهای دروغگو آدمهایی هستن که آبروشون متزلزله. اسلام میخواد انسان سربلند باشه، سرفراز باشه، آبروش نره، انگشت نما نشه، شخصیتش خرد نشه، رو حرفش حساب باز کنه، رو حرف او حساب باز کنه. دوم، وارد شدن به گناهان دیگر برای توجیه دروغ. ببینید آدمی که دروغ میگه، در روایت داریم برای که دروغ اولش رو توجیه کنه یه دروغ دیگه اضافه میکنه. میخواد بگه من این کارو نکردم، این حرفو نگفتم، یه چیز دیگه یه خلافی اضافه میکنه. لذا داریم یکی از گناهانی که اگر طرف توبه نکنه کاملا گرفتار میشه دروغگویی است. چون هی میاد راهایی پیدا کند از این دروغ، اخلاق دروغگوییشو کنار نذاره که دوباره یه دروغ دیگه میگه، یه مطلب دیگه میگه. میخواد توجیه کنه اون دروغو، دروغی دیگه اضافه میکنه. از آثار دیگر توجیه خلافکاری. اصلا دروغ توجیه خلافکاری است. من یه تخلف کردم، میگم آقا اشتباه کردم، من اشتباه کردم، چرا من بیام توجیه بکنم؟ برای اینکه حالا کار خلاف و غلط خودم رو، اشتباهی کردم، خلافی کردم، میخوام توجیه کنم، دروغ میگم تا این رو پرده پوشی کنم. چهارم، دروغگویی انسان رو در صف منافقین داخل میکنه. من یه روایت از پیغمبر امشب تقدیم کنم، خیلی روایت تکون دهنده است. روایت در وسائل شیعه جلد 11 است. پیامبر میفرماید سلاسون من کن نفی فهو منافق. سه صفته، اگر در کسی باشه منافقه و انسام و سلا، اگرچه نماز بخونه و روزه بگیره و زعم انه مسلم، اگرچه گمان کنه مسلمانه. بی خود میگه این منافقه. سه تا صفت اگر در کسی بود، نعوذ بالله، و دست از این اخلاق رذیله بر نداشت، پیغمبر فرمود منافقه. ولو نمازم میخونه، ولو روزه هم میره، ولو اینکه خودش هم میگه من مسلمانم. اول، اذا حدث کذب، وقتی حرف میزنه دروغ میگه، خیلی صفت بدیست. تو حرفاش دروغگویی موج میزنه. اذا حدث کذب، وقتی سخن میگوید دروغ میگه. دوم، اذا وعده اخلف، وقتی وعده ای میده خلاف وعده عمل میکنه. ببینید اصلا از همون اول داره پیمان شکنی میکنه، نمیخواد عمل بکنه، میخواد طرف رو سر کار بذاره به قول امروزی ها. حالا البته یه وقتی طرف میبینید که مشکلی پیش میاد، شما مثلا قولی به کسی دادید فلانی من میام منزلتون، اتفاقا اتفاقی میفته نمیرسید برید، دستتون خلف وعده نیست، این شامل حال این گروه نمیشه، ولی طرف از همون اول داره وعده ای میده که نمیخواد عمل بکنه، میگه بیا، و حالی که خودش میدونه که نیست، اون لحظه خودش نیست، میگه حالا بذار ما اینو سر کارش بذاریم. این نشانه منافقه. و سوم ازعتمنه خان، اگر کسی بهش اعتماد کردن و او خیانت کرد، این منافقه. مردم بهش اعتماد میکنن، امین حسابش میکنن و اون خائن میشه. ازعتمنه خان، اعتماد بهش میکنن و او خیانت میکنه. نمیدونم یه وقتی در این مجلس بود جای دیگه بود، عرض کردم در حالات یعقوب لیس صفاری، رئیس صفاری ها، یعقوب لیس تشکیل دهنده سلسله صفاری ها بود، نقل میکنن که 6 ماه در سیستان یعقوب لیس و گروهش اینها یه نقبی زدن از بیرون شهر سیستان به طرف خانه حاکم سیستان. 6 ماه 7-8 جوان کار میکردن، تونل زدن تا بیان زیر خانه حاکم سیستان، زیر خزانش، از زیر بیان بالا تمامی اموالو ببرن. بعد از 6 ماه زحمت اینا رسیدن زیر خانه حاکم سیستان، وارد شدن نیمه شب تو خزانه حاکم سیستان، هر چه طلا و جواهر بود اینا کول کردن داشتن می بردن. یعقوب لیث خودش یک پشته از این طلاها رو کول کرده بود تو تاریکی، خب چراغ که نبود، همینطور که طلاها رو میکردن توی خورجینا یه چیزی به دستش خورد، دید خیلی شفافه، به طلا و اینا دید، دهان شور شد، فهمید یه قطعه نمک، یه قطعه نمک تو خزانه بود. حالا بعضی اعتقادی دارن این گاهی وقت نمک هم تو زندگیتون بذارید بد نیست، بعضی دزدا جوون مردن تو این جهت، نمک گیر میشن چی یادتون نمیبره. این آقای یعقوب لیث سری صدا زد به تمام این نیروهاش 7-8 نفر که داشتن طلاها رو تونتون میبردن، گفت همه برگردید طلاها رو برگردونید بذارید سر جاش. آقا چرا ما 6 ماه زحمت کشیدیم رسیدیم به اینجا؟ گفت همه رو برگردونید بذارید تو خزینه. گفتن چطور شد؟ گفت من نمک این صاحب تشکیلات زیر دهنم مزه کرد، نمک خوردم نمکدان نمیشکنم، برگردونید. گفت اجرت این 6 ماه زحمت همه تون رو هم میدم. آیون چقدر نمک خدا رو خوردیم و نمکدان شکستیم، چقدر نمک خدا رو زیر دهانمون مزه کردیم و پاس نعمت رو رعایت نکردیم. این یه بنده ضعیفی، و ببینید خدا چه بهش کرد. آقا تمام این طلاها رو برگردوندن، خورجین ها رو تکوندن، آمدن بیرون. گفت من لب به نمک صاحب این تشکیلات زدم، حالا که نمیدونست نمکه. فردا به حاکم سیستان گفتن آقا یه نقب زده بودن از بیرون شهر سیستان تا زیر خزانه شما، طلاهام دست خورده بود ولی یک ذره از این جواهرات کم نشده، میخواستن ببرن زیر و رو هم کردن ولی نبردن. حاکم سیستان گفت اعلان کنید تو شهر اون جوان مردی که نقب زد آمد میتونست ببره و نبرد، خودشو معرفی کنه، من پیمان میبندم میخوام به جایزه بدم، کاریش ندارم. یعقوب لیث صفاری رفت تو دربار حاکم سیستان، گفت من بودم. گفت تو آمدی بردی؟ گفت بله. گفت ما 6 ماه تو این تونل کار میکردیم تا رسیدیم به مرکز خزانه شما، خب چرا نبردی؟ گفت تو جواهرات یه قطعه نمک گذاشته بودی، من حواسم نبود، تو تاریکی خیلی کنجکاو شدم، آوردم زیر دهنم مزه کردم، دیدم نمکه، به احترام نمک و اینکه نمک گیر شدم برگردوندم. حاکم سیستان گفت تو آدم شریفی هستی، حیف تو که دزدی بکنی، تو بیا باشو امیر لشکر ما. و آوردن امیرش کردن، بعدم شد یعقوب لیث که مملکت ایران رو تحت فرمان خودش گرفت. خب ببینید آیون، انسانهایی که مؤمنند، راستگو هستند، خیانت نمی کنند. اصلا خیانت تو قالب دینداری نمی گنجه. پس یکی از آثار زیانبار دروغ، عرض کردیم خدمت عزیزان، داخل شدن در صف منافقین. نکته دیگر، دور شدن فرشتگان رحمت از او. اصلا روایت داریم، من دو تا حدیث از امام هشتم، چون ایام انتصاب به آقا علی ابن موسر رضا داره، دو تا حدیثم از مولا علی ابن موسر رضا تقدیم کنم. آقا علی ابن موسر رضا می فرماد اذا کذب العبد کذبتن تبا عدل ملکو منهو مسیرت میل منتن ما جا به. علی ابن موسر رضا می فرماد وقتی کسی دروغ میگه، الله اکبر، حضار محترم، ببینید اینم از تبعات پس لرزه های معنوی دروغ، که آثار زیانبار دروغ تو بعد معنویت چه میکنه. امام میفرمان وقتی بنده ای دروغ میگوید، فرشته ها از او به اندازه یک میل فاصله میگیرن. چرا؟ منتن ما جا به، به خاطر بوی گندی که از این دروغ برمیخیزد. یه دروغ گفته، فرشته های رحمت ازش فرار میکنن. کاری نکنیم که فرشته های رحمت از ما فراری باشن. نکته دیگر، برکات الهی حبس میشه. اصلا داریم یکی از علتهایی که بارون حبس میشه میدونید چیه؟ شاید 10 دلیل امام سجاد نام میبرن، من یه دلیل میخوام از علی ابن موسر رضا نام ببرم، اینم باز از حضرت آقا سامن الحججه. علی ابن موسر رضا میفرماید اذا کذب الولات حبس المطر. وقتی که زمامدارها دروغ بگن، مسئولین دروغ بگن، بارون نمیاد. اگر اونی که مسئول به مردم دروغ گفت، اون آقای مدیر به زیر مجموعش دروغ گفت، نتیجه این دروغگویی و اثر وضعیش خوب سلمت باران حبس میشه. پس یکی از آثار دیگر، حبس برکات الهی، دور شدن فرشتگان رحمت از انسان. علل و عوامل دروغ رو هم من یه اشاره کنم. یکی از علتهای دروغو که اینا در درمان دروغگویی خیلی موثره، انگیزه های دروغگویی. یک، مهمترین انگیزه دروغگویی ضعف ایمان و اعتقاد به خداست. یا آقای اومد گفت حاج آقا اگه ما بخوایم تو کاسبی راست بگیم عقبیم. گفتم به خدا قسم ایمانت ضعیفه. گفت اگر بگم اینقدر خریدم میخواد یه منفعتی به مبلغ اون به من بده، زندگیم عقب میره. گفتم یک هفته تجربه کن، برای خدا واقعیتو بگو، برای خدا راست بگو، ببین خدا چگونه برکت تو زندگیت میده. آقا میسم تمار کوفی، آیونی که عراق مشرف شدید، یه خرمافروش جز بود تو کوفه زمان امیرالمومنین، که جولیده نیشابوری میگوید هنوز ای مدعی بحر فراز دار در عالم، علی در مکتب خود میسم تمار هم دارد. غزلی دارد به نام تناب دار، که شعر بسیار زیبایی است. به جای نیش دائم میزنی نوش و نمیدانی که این راه و روش را در که این راه و روش را عقرب جرار هم دارد. به گرد هیچ بحر هیچ در دنیا مپیچه هیچ، که این پیچندگی را در طبیعت مار هم دارد. دل غمدیده ما در دلت غمدیده ما در طبیعت یار هم دارد، برای درد دل محرم اسرار هم دارد. تا میرسد به این بیت که اصل این غزل به خاطر میسمه، برای هنوز ای مدعی بحر فراز دار در عالم، علی در مکتب خود میسم تمار هم دارد. آی میسم تمار کسی بود که یه وقت امیرالمومنین رو توی یکی از محله‌های کوفه، خرما فروشی بود، یه طبق خرما می آورد می فروخ. آقا فرمودن میسم وضع چطوره؟ گو آقا خرما می فروشم، سرمایه‌ای برای فردام جور میشه، خرج روزانه‌م هم در میاد، چیزی پس انداز می‌کنی؟ خیر. آقا فرمودن چگونه خرما می فروشی؟ گفت وقتی خرما و مردم از من میخوان به مقدار پولشون سنگ میذارم تو ترازو میکشم، سنگ و جنس با هم مساوی که میشه من میدم دست مشتری. امام فرمودن از این به بعد وقتی جنس رو میخوای بدی دست مشتری، دو سه تا دونه خورمان بچربون. حالا ما بودیم گفتیم یا امیرالمومنین، ما که سرمایه نداریم، همینم میخوای ازمون بگیری؟ اما ایمان کامل میثم رو ببینی، گفت سمعا و طاعتا یا مولای. از فردا میثم شروع کرد خرما میخواست بده دست مشتری، یکی دو تام برای خدا میذاش روش. آقا بعد از مدتی آقا بهش برخورد کردن، میثم وضعت چطوره؟ گفت آقا از اون زمانی که این دستور رو به من دادید، زمین که خرج زندگیم در میاد، پس انداز فردا برای خرید خرما هم دارم، یه چیزی هم دارم سرمایه میکنم و پس انداز میکنم. امام فرمودن این مصداق یرزق من حیث لا یحتسب. بعضی اوقات ایمانمون ضعیفه. آقا شما اینو مثلا چند خریدی؟ ایمان ضعیفه. میگیم اگر گفتیم عقبیم، راست گفتیم، دروغ میگیم جلو بریم، به حالی که عقب میریم. یکی از مهمترین عوامل دروغگویی ضعف ایمان و اعتقاد و اعتماد به پروردگاره. اعتماد به پروردگار نداریم. آقای بهلول تو همین مسجد منبر رفته، آقای حاجی محمد تقی بهلول. آقایون ببینید بعضیا توکلشون به خدا خیلی قوی است. یه وقت این آقای بهلول میگفت رفته بودم مدینه، ایام میخواستم برم حج، کل موجودی من، این آقای بهلول میگفت 160 ریال سعودی بود. و از حرم پیغمبر آمدم، تابستان گرمم بود، تو بازاری بود نزدیک حرم، محله بنی هاشم خراب نشده بود، گویا مغازه میوه فروشی بود. دیدم 3-4 تا از این بچه های فقیر عرب گوشه بازار هستن. گفت من یه هندونه گرفتم، هوا گرم بود، گوشه بازار نشستم هندونه بخورم، دیدم این 2-3 تا بچه ما رو زل زدن دارن نگاه میکنن. کراهت داره انسان غذا بخوره دیگری نگاش کنه، تعارف نکنه. گفت دیدم این هندوانه به ما گوارا نیست. گفت بلند شدم دست کردم تو جیبم، 160 ریال کل موجودین بود. حالا این آقا حجم میخواد بره، از مدینه میخواد بره مکه، اعمالم داره، خیلی حرفه ها. یه وقت شما تو مسجد النبی هستی، کل پول تو میدی، میگه حالا میرم یکی از رفقا تو خونه میرسوندم، نرسون تاکسی میگیرم میرم در خونه پولشو میدم، نشد پیاده میرم. یه وقت مکه ای، مدینه ای، دستت به هیچ جام بند نیست، خودت هستی و این 160 ریال. گفت تمام این 160 ریال بین این 3-4 تا بچه تقسیم کردم، گفتم بگیرید برید هندوانه بخورید، غذا بگیرید. گفت هندوانمو خوردم، آمدم دستمو شستم، یه وضو گرفتم، آمدم تو حرم پیغمبر، یه زیارت کردم، نماز زیارت خوندم، یا رسول الله، میخواستم بمونم اما دیگه پول ندارم، پیاده باید برم مکه، امری ندارید، خدا حافظ شما. زدم به جاده محبت، از مدینه آمدم بیرون، تو جاده یه وقت دیدم یه اتوبوسی داشت رد میشد، توقف کرد، مسافرها ریختن پایین، مسافرهای نیشابور بودن. آی بهلول تو این بیابان چه میکنی شما؟ گفتم دارم میرم مکه. آبیا سوار ما هم داریم میریم مکه، شما رو ببریم. من به پیغمبر گفتم پیاده میخوام برم، پیاده هم میرم، نمیخوام دروغ به پیغمبر گفته باشه. ببینید آ، گفتم یا رسول الله پیاده میخوام برم. بعد پیغمبر برم مومن، تو که گفتی پیاده وسط راه سواره رفتی. گفت هر چه اصرار کردم گفتم سوار نمیشم. آقا ایمان قوی است، ایمان قوی است. گفتم خب آقا حالا که سوار نمیشید پس صبر کنید، ما یه عرضی داریم. گفت رفتن تو اتوبوس و بعد برگشتن یه پاکتی به ما تعارف کردن، سوار شدن رفتن. گفت سر پاکت رو باز کردم، دیدم 1600 ریال سعودی تو پاکت. این آیه قرآن رو تو زندگیتون فراموش نکنید، من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. خدا میفرماد اگه قدم خیری برای کسی برداشتی، کار خوبی برای کسی انجام دادی، 10 برابرش حداقل میاریم تو زندگیت. 160 ریال ایشون تو بازار میده، 1600 ریال تو جاده بهش میدن. این ایمانه. حالا آقا مینی وضع مالی خوب، میگه آقا 1000 تومن بده به این. یه وقت یادم نمیره، خدا رحمتش کنه، یکی از میلیاردرهای شیراز، روز عید فطری بود، یادم من این صحنه نمیره، من بچه ای بودم اون موقع، اون زمان یه آقا از میلیاردرهای شیراز بود، روز عید فطر بود، یه فقیری آمد گفت آقا یه کمکی به ما بکن، زد زیر جیب کتش. اون موقع پول خرد خیلی ارزش داشت، قبل از انقلاب بود، صدای برخورد این پولای خرد بلند شد، جلینگ جلینگ پولها. گفت میشنوی؟ پول دارم ولی نمیدهم. خب چرا صدای پولتو در میاری؟ و خیلی هم از اموالش ندید، خیلی هم از اموالش ندید. ایمان ضعیفه، میخواد خمس بده، هی پشت گوششو میخارونه، هی فکر میکنه بدیم ندیم، بریم نریم. زکات مالشو میخواد بده، صدقه میخواد بده. لذا تو قرآن میگن دو جا عجله کنید، یکیش تو کار خیره، میگن زودی برید انجام بدید که شیطون راهتونو میزنه. شیطون راهزن عجیبی است. پس مهمترین انگیزه دروغگویی ضعف ایمانه. دوم عداوت و دشمنی. گاهی وقت دشمنی ها انسانو میاره تو دور، ما میخوایم طرف رو خرابش کنیم، دروغ میگیم. دو، حسادت. سه، گاهی اوقات حسادت سبب میشه دروغ میگیم. حسودیم، نمیتونم من ببینم یه روحانی مثلا مثل من تو این لباس کار میکنه، من ناقابل خرابش میکنم، دروغ میگم چون حسادت. گاهی اوقات حسادت میخواد طرف رقیبشو از صحنه ببره بیرون، یه دروغ بهش نسبت میده. چهار، غضب. غضب از مواردی است که انسانو میاره تو وادی دروغ. پنج، حب مال انسانو میکشه تو وادی دروغگویی. ششم، عادت. بعضی هم اصلا هیچ کدوم از اینا نیست، عادتشون اصلا دروغ میگن. و تمام اینها علمای علم اخلاق میگن برمیگرده به حب دنیا. منشأ سرچشمه تمام اینایی که بنده عرض کردم برمیگردد به حب دنیا. وقتی انسان حب به دنیا پیدا کرد تو این وادی ها داخل میشه. اما راه درمان، راه درمان آیون ایمانتون رو تقویت کنید. من روحانی فراموش نکنم که عزت و ذلت دست خداست، برای رسیدن به آبرو نباید تملق بنده خدا رو بگم. امام صادق فرمود عزت نزد خداست، در خانه مردم دنبال عزت نگردید. سربلندی رو در خانه خدا جستجو کنید. من در تجارت کاسبم، فراموشم نشه که برکت رو خدا میده نه مردم. چهار تا مشتری بیان و نیان، اینا برکت نیست، برکت اینه که اون عنایت داشته باشه. من تو همین شیراز سراغ داشتم آقایی که فوت کرد. خود این آقا یه وقتی تو سفر عمره گفت، من میدیدم به بچه هاش میگه شما ریزخار سفره خان امام زمانید. من تعجب میکردم یه آقای میلیونر پولدار به بچه هاش میگه ریزخار سفره خان امام زمانی، خیلی عجیبه. یه وقت سوال کردم به چه جهتی میگی که اینا ریزخار سفره خان؟ گفت آقا من اصلا زندگیم رو مدیون امام زمانم. بعد یه داستانی رو نقل کرد، گفت یه زمانی ایشون عامل توزیع مواد غذایی تو شیراز بود زمان جنگ، و یه وقت به ما خبر دادن که وضع آذوقه داره به هم میریزه، مراقب انباراتون باشید. گفت انبار من داشت خالی میشد و من نگران حال مردم بودم. یه عصری بود آمدم تو انبار، سه چهارم انبار خالی بود. گفت چارگوشه انبار تربت امام حسین گذاشتم، دو رکعت نماز امام زمان خوندم. گفتم آقا این مردم مفتخرن که پیرو شما و دنبال رو شما هستن، نپسندید اینها به سختی و تعب بیفتن. و گریه ایم کردم، در انبال و قفل کردم، رفتم منزل. قسم میخورد این آقا فوت کرده ها. حضرت آیت الله والدم حاضر بودن تو مکه، این قضیه رو نقل کرد. گفت فردا صبح کلید انبار دست خودم بود، کلید انداختم رود قفل، در رو باز کردم آمدم، تمام انبار تا زیر سقف پر از مواد غذایی بود. اللهم صل. گفت زندگی من از این رو به این رو شد. گفت که به بچه هام، به خانمم میگم ما ریزخار سفره خانه امام زمانیم. گفت بخش عمده ثروت من از طرف امام زمان. تو همین شیراز قدر خودتون رو بدانید. اولیاء الهی اینگونه توجه دارن. ایمان اگر قوی شد به چهار تا چهارشایی پول و چند مثلا منفعت نیست، عنایت اونها اگر شامل شد برکت میاد تو زندگی. لذا ضعف ایمان رو باید تقویت کرد. من معتقد باشم که خدا قادره، خدا فعاله، اراده او حاکمه. مردم امام صادق فرمود مردم همه رو کنند به شما، خدا با شما نباشه نفعی به حالتون نداره، و مردم همه پشت به شما کنند خدا با شما باشه خم به ابرو نیاری. اونی که میخواد دروغ نگه اول خدا رو یادش نره. ما وقتی ایمان به خدا در ما قوی شد انگیزه برای دروغ گفتن دارم. آبرو میخوام آبرو خدا، پول میخوام خدا، عزت میخوام خدا، رشد اجتماعی میخوام خدا. مردم کیان؟ مردم رو ما برای خدا احترام میذاریم، ولی توقع مقام و پول و اعتبار رو از مردم نداریم، از او توقع داریم. ایمان و اعتقادمون رو اگر به خدا قوی کردیم، عداوت ها و دشمنی ها، حسادت ها، غضب ها، حب مال ها همه از بین خواهد رفت. دو جا میگن دروغ استثناس در روایات ما، یکی دفع شر زلمه و یکی اصلاح ذات بین. چون یکی از عزیزان سوال کردن اگر کسی با دروغ گفتن بین دو نفر رو آشتی بده این دروغ نیست. من میگم بین دو تا مسیری اختلاف، میام به اون میگم آقا فلانی پشت سر شما تعریفتو میکرد، میگه من ارادت دارم با آقای فلانی، از اون طرف به اون یکی هم میگم فلانی تعریف شما رو میکرد ولی کدامم تعریف نمیکردن. با دروغ اینها رو به هم نزدیک میکنم. امام صادق فرمود اشکالی نداره. و دوم دفع شر ظلمه، یه جایی انسان به واسطه دروغ گفتن خودش رو از شر ظالم حفظ کنه. اینم مبحث دروغگویی انشاءالله که همه در زمره راستگویان هستید. من یه داستان از آقا علی ابن موسر رضا بگم و انشاءالله عزیزان ما به فیض برسانن، چون ایام ایام انتصاب به سامن الحجج داره. این از حاجه های والد میخوام نقل کنم، از حکایت های سینه به سینه شنیدنیست. این مال تو کتابا نیست. امشب نشستید ایدی شما هم این داستان باشه. قدر خودتون رو بدانید با این ائمه‌ای که دارید. واقعا ما افتخار میکنیم که پیرو این خانواده هستیم. ابوی نقل میکردن گفتن حدود 40 سال قبل ما مشهد بودیم، حضرت آیت الله العظما حاجی حسین وحید خراسانی که الان از مراجع شیعه در قمن و عده‌ای از علماء مشهد نشسته بودند. گفتن یه آقایی بود به نام آقای سعیدی کلیددار حرم امام هشتم بود، سالها این کلیدداری میکرد. گفتن که از این آقای سعیدی سوال کردن شما این همه کلیددار امام هشتمی از علی ابن موسر رضام چیزی دیدی؟ گفت من مطالبی دیدم یکیشو نقل میکنم. عبابیم گفتن اینو نقل کرد. گفت من شبه ها 1 ساعت به اذان صبح می آمدم در حرم رو باز می کردم، خدام می آمدن حرم رو آماده می کردن برای اذان صبح که مردم بیان برای عبادت و نماز و توسل. و قدیم ها که در حرم 24 ساعت باز نبود، سحر باز می شد. گفت یه شب من بیدار شدم، ساعت تو منزل رو که نگاه کردم دیدم 1 ساعت به اذان صبح مانده. من همیشه 1 ساعت و نیم به اذان صبح حرکت می کردم. گفتم ای داد بیداد ما امشب خواب افتادیم. سری لباس پوشیدم آمدم به طرف صحن مطهر، دیدم پشت در صحن خدام نیستن، هر شب خادم ها آماده بودن، مردم هم نیستن. گفت در صحن رو باز کردم، آمدم داخل صحن و در حرمم باز کردم، وارد حرم شدم، ساعت دیواری حرم رو نگاه کردم، دیدم تازه 1 ساعت و نیم به اذان صبح وقت مانده. گفت فهمیدم که ما اشتباه کردیم، ساعت منزل ما مشکل داشته. گفت وارد گفتیم خب حالا خدا توفیق عنایت کرده ما بالای سر علی ابن موسر رضا نافله شبمونو بخونیم. من یه چیزی بگم خدمت شما، اینم ایدی شما باشه، انسان یه چیزی یاد میگیره نباید بخل داشته باشه، باید به دیگرانم یاد بده. من که خودم از این نماز خیلی نتیجه دیدم، اینم به شما میگم، چون آمر و دستور دهندش امام جواده. امام جواد سلام الله علیه می فرماد اگر کسی حاجتی داره بره مشهد بالای سر پدرم علی ابن موسر رضا 2 رکعت نماز بخونه، مثل نماز صبح، تو قنوت نماز حاجتش رو از خدا بخواد، خدا به عظمت پدرم و اون مقام و اون مکان حاجت طرف رو برآورده میکنه. آیو من تو همین مسجد یه آقای اومد گفت حاج آقا 16 سال ازدواج کردم بچه دار نمیشم. گفتم دست خانم تو بگیر برو مشهد این 2 رکعت نماز رو بخون. حدود 6-7 ماه قبل بود همین آقا با بچه بغل آمد تو همین مسجد، گوها جا اون بچه‌ای که موهبت علی ابن موسر رضاست آوردم شما اذان و اقامت تو گوشش بگی.
شانزده سال بچه دار نمیشون. مشکل دارید؟ اهل البیت خاندان کرمن. این آیه سعیدی کلیددار گفت بالای سر علی ابن موسی رضا قسمت بالا سر، خب هیچ کس هم تو حرم نیست، ما ایستادیم به نماز شب نافله رو خوندیم، نماز شب و وتر، تو قنوت نماز وتر داشتم العف 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 العف، یه وقت دو تا کلید کوچک کف دستم نمایان شد، کلید چمدان، صدایی از ذریح مطهر بلند شد، سعیدی حالا من تو حال نمازم، فردا صبح ساعت 8 برو دم دروازه مشهد، اتوبوسی از تهران میرسد، مسافرها که پیاده شدن دو خانم در بین این مسافرها هستند که همه مردم از اینها فاصله میگیرن، این کلید چمدانهای اونهاست و اینها مهمان منند، تا زمانی که در مشهدن شما به اینها احترام کن و پذیرایی کن. گفت من نمازم تمام شد، کلید گذاشتم تو لباسم و هر که را اسرار حق آموختن مهر کردند و دهانش دوختن. گفت به خدامم چیزی نگفتم، خادم ها آمدن حرم و دادم تحویل، 7:30 صبح حرکت کردم، 8 دم دروازه مشهد اتوبوسی که آقا فرموده بودن علی ابن موسی رضا رسید، مسافرها پیاده شدن، دیدم دو تا خانم محجبه اون کنار ایستادن، چادر سرشونه، اما مردم از اینا فاصله میگیرن، کسی با اینا حرف نمیزنه، میشه که غریبن. گفتم به یه پیرمردی تو جمع مسافرها بود، گفتم همه شما از یه شهر آمدید؟ گفتن بله، هممون از تهران آمدیم. گفتم این دوتا خانم هم تهرانی هن؟ گفت بله. گفتم چرا با اینا حرف نمیزنید؟ نام مثل غریبای گوشه ایستادن، همه با هم میگید، احوال پرسی میکنید، حال و احوال میکنید. گفت آقا نپرس. گفتم خب چرا به اینا شما مثلا صحبت نمیکنید؟ میخواستم یه چیزی بفهمم. گو آقا چون اصرار میکنی میگم، حقیقت امر اینه که این دوتا خانم تو تهران مشهوره به بدکاری هستن. وقتی ما عازم شدیم برا مشهد، اینا هم شنیدن گفتن ما میخواییم بیایم خدمت امام هشتم توبه کنیم، ما هم از کار زشتمون پشیمانیم، ما هم خسته شدیم، ما هم با خودتون ببرید. گفت خیلی اینا بدنامن. دیدید گاهی اوقات یه آدم خیلی بدنام، آدم میترسن برن طرفش بهش حرف بزنن، میگه آقا این بده من برم طرفش خودمم زیر سوال میرم. گفت ما میترسیم با اینا حرف بزنیم، باورمونم نمیشه که اینا آدم بشن. این آقای سعیدی گفت من گفتم یا علی ابن موسی رضا کیا رو به مهمانی قبول میکنی؟ السلام علیک ایها الامام الرؤوف. گفت رفتم جلو به اون دوتا خانم گفتم شما مشهد جایی دارید؟ گفتن نه ما غریبیم. گفتم خانه من در اختیار شماست. گفت چمدانهاشونو برداشتم، ماشین گرفتم، آمدم منزل. به خانمم گفتم خانم دوتا مهمان عزیز آوردم، امام هشتم سفارش اینها رو کرده. و آمدن وارد مهمانخانه، اتاق مهمانخانه رو در اختیارشون قرار دادم. گفت دیدم اینا تو لباساشون هی میگردن ناراحتن، یه چیزی گم کردن. گفتم دنبال چی میگردید؟ گفتن آقا ما کلید چمدانهامونو گم کردیم، هرچی میگردیم پیدا نمی کنیم. گفت دست کردم تو لباسم، اون دوتا کلیدی که حضرت در حال نماز کف دست من قرار دادن در آوردم. گفتم اینا کلید چمدانهای شما نیست؟ گفت اینا گفتن کلید چمدان ما دست شما چه میکنه؟ گفتم فقط همینو بگم، آقا امام هشتم شما را پذیرفته. خب انشاءالله عزیزان ما به فیض میرسانن، صلواتی ختم کنید.